موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
گیومه باز، گیومه بسته. برنامه‌ای از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. برنامه گیومه باز، گیومه بسته رو میشنوید. برنامه‌ای که علاقه‌مندان زبان فارسی و گویشوران این زبان مخاطبش هستند. در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می‌کنند، و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند، و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح شاه می‌بخشه، شاه قلی نمی‌بخشه با شما صحبت خواهند کرد. زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
مبحثی که باید به تفصیل درباره صحبت بکنم، به موقع موضوع بحث را عوض کردن هست. برای تبیین این شاخص باید به مثالی اشاره بکنیم که مربوط به حرکت قطارها روی ریل آهن هست. اگر دقت کرده باشین یا تو فیلم ها دیده باشین، سوزنبان کسی است که به موقع حرکت این قطارها را از توی ریل ها جابجا میکنه، چون اگر نتونه به موقع این کار را انجام بده، چه بسا که صدها نفر جونشون به خطر میفته و آسیب خواهند دید. گاهی برای ما اتفاق میفته که فردی که روبروی ما قرار گرفته یک موضوع رو بیش از حد نیاز داره ادامه میده و ما متوجه موضوع شدیم. اینی که ما به عنوان یک شنونده حرفه‌ای بتونیم موضوع رو عوض بکنیم، بتونیم شرایطی درست بکنیم که خب این موضوعی که دربارش صحبت کردی یا بحث برانگیز و چالش ساز است، نه به معنای فرابر که برای جلوگیری از التهاب، یا اینکه ما میبینیم در این موضوع به اندازه کافی اطلاعات داریم، به مرحله اشباع رسیدیم، حالا کمک میکنیم به گوینده که با یک استراتژی بتونه از این قاعده بیاد بیرون و موضوع بحث رو به بحث جدیدتری که هنوز بهش پرداخته نشده تبدیل بکنه. پس ما درک میکنیم با وضعیت پیش رو و اتفاقاتی که ما الان داریم میتونیم این گونه بحث رو ببندیم تو بحث ادامه گفتگو، باعث رفع کسالت و رفع حال بد در یک گفتگو باید بشیم. یعنی تو موقعیتی قرار بگیریم که چه در مقام شنونده چه در مقام گوینده، فرد مخاطب ما احساس انزجار و اشمئزاز نسبت به بحث نداشته باشه.
زبان کلید برقراری ارتباط است با آنان که دوستشان داریم.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت، و ضرب المثل امروز این که شاه میبخشه، شاه قلی نمیبخشه. معنیش چی میشه؟ کجا کاربرد داره؟
معنیش اینه که یه فردی که بالاتر از به اصطلاح بالادستی اون گذشت میکنه، ولی اونی که زیر دسته نمیبخشه.
کجا کاربرد داره؟ کارایی داره، یعنی بزرگا میبخشن، کوچیکا نمیبخشن دیگه.
مثلا این میمونه که صاحب مغازه یه سوپرمارکت سیزه، صاحب مغازه میگه اب نداره اینجا سبته، ولی اون که اونجا کار میکنه اون میگه نه من گرونتره، بیشتر از ایناست میارزه.
درود بر همه شما عزیزان.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. این ضرب المثل رو شنیدید که میگن شاه میبخشه اما شاغلی نمیبخشه. ریشه این ضرب المثل و پیدایش اون برمیگرده به دوره شاه سلیمان صفوی اواسط قرن 11 هجری. شاه سلیمان صفوی از شاهانی بود که خیلی در تدبیر کشور و اداره کشور شاه موفقی نبود، اما وزیر با تدبیری داشت به نام شیخ علی خان زنگنه. در دوره شیخ علی خان زنگنه کشور نظم و نسق بهتری پیدا کرد و شیخ علی خان توانست امور رو کنترل کنه. یکی از کارهای شیخ علی خان این بود که جلوی ریخت و پاش‌های شاه سلیمان صفوی رو می‌گرفت. گاهی اوقات شاه سلیمان بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتابی به اطرافیانش می‌کرد، اما شیخ علی خان که نفوذ و اعتبار زیادی در دربار داشت، اینقدر قدرت داشت که جلوی این ریخت و پاش‌ها رو می‌گرفت و بعضی از این بخشش‌ها رو مانع می‌شد. درباریان که از این مسئله ناخرسند بودند، این ضرب المثل رو درباره شیخ علی خان ساختند یا این اصطلاح رو به کار می‌بردند، این عبارت رو که شاه می‌بخشه شیخ علی خان نمی‌بخشه. قرن‌های بعد که سلطنت شاه سلیمان سپری شد و دیگه مردمی که دیگه شیخ علی خان رو از خاطر برده بودن، ضرب المثل رو تغییر دادن، به جای شیخ علی خان کم کم تبدیل شد شاغلی خان و شاغلی. امروز میگن شاه میبخشه، شاغلی نمیبخشه.
واژه‌ها زندگی میآفرینند، حیات میبخشند و راه مینمایانند. اگر واژه‌ها از جنس عشق باشند و مهر. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
یکی از واژه‌هایی که فراوان استفاده میشه در نوشته‌های ما این واژه عدمه. متاسفانه کاربردش زیاده و تقریبا همیشه گفت نادرست استفاده میشه. عدم به معنای نیستی است، یعنی نبودن، هیچی نبودن. بنابراین شما وقتی میگید عدم حضور، اون معنا رو نمیده. ما به جای عدم خیلی جاها میتونیم برابرهای فارسی بگذاریم، معادلهایی بگذاریم که متفاوت هم هست، به نسبت جمله فرق میکنه. مثلا در همینجا میشه گفت در صورت حضور نداشتن، عدم باور، ناباوری، عدم توجه، بیتوجهی، عدم اعتبار، نبود اعتبار، عدم آشنایی، ناآشنایی، عدم تمرکز، تمرکز نداشتن، عدم موفقیت، ناکامی و مثال ها و نمونه های بسیار دیگر. درست بنویسید.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است. تا هم کلامی دیگر، خدا حافظ. گیومه بسته.
دوست عزیز شنونده، از همراهی شما بر روی طول موج رادیو سلامت FM ردیف 102 مگاهرتز بی نهایت سپاسگزارم و یادآوری کنم که همچنان مراقب سلامت و تندرستی خودتون و جامعه اطرافتون باشید. ویروس کرونا رو جدی بگیرید، زدن ماسک رو فراموش نکنید و این مورد رو به دیگران هم تاکید کنید و یادآور باشید. برنامه افق روشن که یک برنامه تولیدی است، با احترام تقدیم به شما.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم که سالم و تندرست باشین. با مجموعه برنامه افق روشن به مدت حدود 45 دقیقه در خدمت شمایی. صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه، موضوع امروز افق روشن. خیلی ممنونیم که افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در خصوص صنعت ایمن می‌خوایم صحبت کنیم و پیشنهاد کارشناسان به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه چطور می‌تونیم ایمنی رو در محیط کار افزایش بدیم. در خدمت آقای ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و رئیس کانون عالی کارگران ایران هستیم. جناب آقای اشرف منصوری سلام، خوش اومدید به افق روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
خواهش میکنم. آقای اشرف منصوری، چرا آمار حوادث در کشور ما بالاست؟ آمار حوادث ناشی از کار؟
آمار حوادث ناشی از کار یکی از متاسفانه مواردیه که ما صرفاً در لحظه و اتفاق بهش توجه میکنیم و پس از اتمام اون جریان حادثه و متاسفانه تلفات به مرور زمان کمرنگ میشه و فراموش میشه تا حادثه بعدی که خودش رو نشون بده و باز همه یک شوری داشته باشن برای رفعش. این نیازمند این هست که ما یک برنامه مدون، یک سیاستگذاری جامع بر اساس نقاط حادثه خیزمون داشته باشیم، یک اطلس ایمنی داشته باشیم و بر اساس این اطلس ایمنی و نقشه ایمنی ما بتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
لابد چنین اطلسی نداریم.
اطلس ایمنی تو برنامه ها بوده، اسمش همیشه هست، منتها متاسفانه
کدوم برنامه ها؟
برنامه هایی که از طرف دستگاه اجرایی عنوان شده ما قولش رو شنیدیم و صحبت بر این بوده که انجام بشه، منتها هنوز به اون نقطه نرسیدیم. بحث حوادث متاسفانه یکی از غم‌انگیزترین مواردیه که ما عزیزانمون رو به بدترین شکل ممکن از دست میدیم و
یعنی به راحتی سرمایه ها رو از دست میدیم.
سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه های کشور ما هستن و متاسفانه اینها رو از دست میدیم، خانواده ها رو داغدار میکنیم و ناهنجاری های اجتماعی طبقات اصلی این حوادث هست که همه اینها زنجیروار به هم متصله و از نظر اقتصادی اون تولید ناخالص ملی GDP و امثال این از نظر همه موارد آسیب رسیده به ما.
خب شما در کانون ایمنی و بهداشت کار کشور چه کردید؟ پیشنهادی داشتین؟ کاری کردین برای کاهش حوادث ناشی از کار؟
بکنین تجربه های بین المللی نشون داده که حضور NGO ها یا انجمن های صنفی،
سازمان های مردم نهاد
تونسته که یک حرکت مثبت و یک اقدام مثبت باشه برای خصوصا مسائل ایمنی. شما نرخ حوادث ناشی از کار در کشوری مثل ژاپن رقمی نزدیک به صفر هست، چون NGO های اونجا فوق العاده فعالن و محیط های کاری به نحوی رسیده و به نقطه رسیده که ایمنتر از محیط های زندگی شدن. یا کشوری مثل انگلستان، امریکا، اینا سرمایه های خیلی زیادی رو در بحث تشکلات صنفی انجام دادن، اعتماد صورت گرفته.
یعنی میفرمایید که خود مردم این ایمنی رو افزایش دادن و ایجاد کردن، دولت مداخله نداشته.
نگاه کنید وقتی کاری رو خود تشکل صنفی، مثلا انجمن صنفی کارگران ساختمانی با مثلا یه تشکل صنفی ایمنی انجام بده، خب اون نقاط ضعف و قوت رو اون کارگر ساختمانی بهتر میدونه، اون تشکل صنفی ایمنی بهتر میدونه که به چه صورت میتونه تعامل کنه و مشارکت کنه در حل اون. و الان ما بحث تصدی ایمنی رو در ایمنی و بهداشت کار کشور طبق فصل 4 قانون کار به اداره کل بازرسی کار هست. ما میتونیم به عنوان یک شریک اجتماعی مشارکت اجتماعی داشته باشیم و پوشش بدیم هر یک مسئول ایمنی یک بازرس کار باشه، هر یک مسئول ایمنی بتواند مانیتورینگ کنه و توقف کار بده یا ادامه کار بده، نظر مثبت بده، نظر کارشناسی بده. الان همه اینها منوط شده به بازدید بازرس کار. ما محدود داریم بازرس کار. کارگاه ثبت شده تامین اجتماعی 3-4 میلیون هستند. بازرسان کار ما در حدود 1200-300 نفر، آمار دقیق ندارم، که اینها هر کدوم بخوان یک کارگاهی رو مجدد، اگر امروز اومدن یه استودیو شما رو بازدید کردن،
2-3 سال طول میکشه دوباره برگردن به همون کارگاه،
مجدد برسن به اینجا. خب وقتی ما یک ظرفیتی رو داریم، ما جمعیت مسئولین ایمنی رو شاهدش بودیم که الان رسیده به 30,000 نفر. یه صحبتی من با یکی از معاونین وزارت کار داشتم که الان دیگه خدمتشون نیستیم در روابط کار، ایشون از ما میخواستن که بتونیم این انجمنها و مسئولین ایمنی رو خیلی بروز کنیم، تقویت کنیم و برسونیم به جایی که بتونیم مشارکت جدی داشته باشیم در بحث ایمنی کار.
خب قبل از اینکه ما بریم سراغ مسئولان بازرسی، بعد نیست که از خود کارگاه ها شروع کنیم این ایمنی رو. کارفرما داره چی کار میکنه؟ سهم کارفرما در افزایش حوادث ناشی از کار چقدر، خود کارگر چقدر مسئول و مقصره؟
درسته. خب نگاه کنیم، ما این بزرگترین مشکلی که داریم ضعف آموزشی هست، ضعف آموزش ایمنی و فرهنگ ایمنی کار هست. خب کارفرما به مسائل ایمنی و تبعات حاصل از حوادث ناشی از کار متاسفانه اشرافی نداره، بهش آموزش داده نشده.
مهم هم نیست براش،
مهم نیست متاسفانه. خیلی این رو خیلی
دوماره
کمرنگ،
سود خودشه.
آره خیلی کمرنگ میگیرن و بهش بیتوجه هستن و با توجه به این بیتوجهی و آموزش هایی که ندیدن و تبعات حقوقی پس از وقوع حادثه، متاسفانه همین کارفرما درگیر مسائل دادگاهی و حقوقی، بعضن زندان، دیه و خیلی جرائم دیگر خواهد شد که در فصل 11 قانون کار بهش اشاره شده. از سمت دیگه چون اشرافی نداره، توقف کار غیر ایمن رو صلاح نمیدونه. ما مواد 93 و 94 قانون کار به نحوی اشاره کرده از امتناع کارگر برای انجام کارهای غیر ایمن، یعنی اگر کار رو دید غیر ایمنه باید امتناع کنه، منتها اگر این اقدام صورت بگیره مواجه میشه با اخراج. خب مسئول ایمنی ما هم کارگر هست، یعنی حقوق بگیره. مسئول ایمنی خیلی از موارد غیر ایمن رو میبینه، منتها به خاطر برخورد کارفرما
اصلا بروش نمیاره
و تحکمی که کارفرما بر محیط کار خودش داره، متاسفانه پس از اعلام با برخورد منفی مواجه میشه و بعضا اخراج میشه. خب اینم یکی از معضلاتیه که ما از طرف صنف ایمنی به دنبال اون هستیم، بتونیم یک جایگاه، یک قدرت، اتوریته و امکانی رو ایجاد کنیم که مسئولین ایمنی با فراغ بال و با توجه به دانش خودشون، بد و خوب و خطر و معمول بودن کار رو بتونن اعمال کنن.
پس اینجا علاوه بر اینکه کارگران باید آموزش ببینن، کارفرمایان و مسئولان واحدهای صنفی، تولیدی و کارگاه ها هم باید آموزش‌های لازم رو کسب کنن. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، همچنان همراه هستید با افق روشن.
موضوع برنامه این هفته افق روشن، صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه است. گفته میشه صنایع و محیط کار کارگران در برخی صنایع به دور از رعایت ضوابط و استانداردهای لازمه. پیشنهاد شما به فعالان صنعت و برنامه نویسان برنامه هفتم برای اهمیت به بحث ایمنی در محیط کار چیه؟
تو ایران از نظر بیمه، از نظر هر چی که فکر میکنی، باید بیمه باشن که اگر یه اتفاقی سر کار براشون افتاد، بتونه از اون بیمه سر کارش برای اینکه اونجا میره باید استفاده کنه.
ایمن بودن محل کار علاوه بر حفظ سلامت جسمی و روانی کارگر، بیشتر به نفع کارفرما هستش، چون یه کارگر بدون ترس از صدمه دیدن میتونه حتی تا 2 برابر تولید کارایی داشته باشه.
هرچی که تکنولوژی بالاتر باشه باید ایمنی کار هم بیشتر باشه.
نیروی کار ماهر سرمایه اصلی صنعت هست. هرچقدر که بتونیم ما استانداردهای لازم رو رعایت کنیم و اعمال کنیم و تکنولوژی به روز وارد صنعت ما بشه و همچنین خب دستگاه‌های زیربط و مسئول نظارت بیشتری داشته باشن بر واحدهای صنعتی تا استانداردها رو رعایت کنن، حوادثمون کمتر خواهد شد.
حالا دستکش باشه، کفش باشه، وسایلی که تیغه هست، چشم الکترونیک داشته باشه.
ایمنی جزء لاینفک زندگی کاری و شغلی و حرفه‌ای هر شخصی میتونه باشه. هر چقدر ایمنی رو ببرم بالا، هزینه بخوام بکنم، هزینه ای نیست. از اون طرف هزینه ای که برای سلامتی فرد کارگر خواهند کرد خب خیلی پایین خواهد آمد.
شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
در خدمت آقای اشرف منصوری هستم، رئیس هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و رئیس کانون عالی کارگران ایران. جناب آقای اشرف منصوری، عنوان برنامه ما صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه است، اما وقتی به حوادث ناشی از کار نگاه میکنیم، بیشترین حوادث ناشی از کار در امر پروژه های ساختمانی اتفاق میفته و باز هم وقتی سراغ این موضوع میریم، مسئولان اعلام میکنن که کارگران غیر حرفه‌ای در ساخت و سازها استخدام میشن و عدم آموزش و کسب مهارت منجر به افزایش حوادث ناشی از کار در این حوزه میشه. اما یک مسئله دیگر هم وجود داره و اون اینه که عمده محیط های کاری ما واقعا فاقد تکنولوژی های مدرن و بروز هست. کارگران وسایل ایمنی لازم رو ندارن، تجهیزات، لباس، کفش، هیچی. خب چقدر ما باید این موضوع رو هی مدام مطرح کنیم در حالی که ادوات اولیه در اختیار کارگر نیست که شرایط ایمن رو برای خودش ایجاد کنه؟
خب چند تا مورد رو اشاره کردید، من این موارد رو خدمتتون بگم. یکی بحث آموزش‌های حرفه‌ایه که متأسفانه کارگر بدون آموزش‌های فنی حرفه‌ای و تخصصی وارد محیط کار میشه و بدون هیچ تجربه کاری باید کاری رو تجربه کنه تا به اون تخصص برسه، که اینجا جا داره که بحث فنی حرفه‌ای و سازمان فنی حرفه‌ای، این سازمان فوق‌العاده عریض و طویل و بزرگ رو اشاره کنیم که یکی از تعهداتش اجرای آموزش‌های مهارت آموزی و فنی هست که به اون شکلی که باید و شاید به اون مهم دست پیدا نکرده و نرسیده. بحث تجهیزات حفاظت فردی رو اشاره کردید که متاسفانه با توجه به اینکه ضرورت و اهمیت استفاده از این تجهیزات رو نه کارگر به درستی بهش اعلام شده، نه کارفرما اون رو میدونه و یک هزینه مضاعف و بیهوده تلقی میکنه، متاسفانه اولین چیزی که از سبد خرید یک کارگاه برای ایمن کردن هست میشه تجهیزات حفاظت فردی است. مورد دیگه که فرمودین در خصوص آمار حوادثی است که در کارگاه ساختمانی چرا بیشتر هست؟
بله.
خب ما یک کارخونه ای که داریم، خط تولید مشخصه، ساختمان مشخصه، محل کار افراد مشخصه، ابتدا و انتهای خط تولید و فرایندها و پروسه‌های کار مشخصه و افرادی که اونجا هستن افرادی هستن که معمولا سالهای سال، 10 سال، 5 سال به مدت زیاد کار میکنن و فرایند کار رو میدونن. کارفرما میدونه که اینها حضور مستمر دارن، تجهیزات خریداری میکنه، نفراتش ثابت هستن، پس کنترل های بهتری صورت میگیره. ولی کارگاه ساختمانی نه، شما در یک مرحله گودبرداری دارید و گروه های متعدد هست و کارگرانی هست که به صورت روزمزد یا به صورت به قول معروف پیمان موقت و کنتراتی میان یک کاری رو انجام میدن. پس نه کارفرما دوست داره برای اینها تجهیزاتی بخره، چون میگن این یک ماه بیشتر مهمان من نیست، میاد یک قسمتی رو گچکاری میکنه میره، یک هفته میاد داربستی رو میبنده میره، نه به بحث طب کارش توجه میشه، نه به بحث تجهیزات،
نه هیچی. بله. ولی خب در بخش صنایع اونجوری که شما اشاره فرمودین واقعا بخش از کار اتوماتیک وار انجام میشه و چه بسه که نیروی کار هم در این واحدها به نسبت پروژه های ساختمانی کمتر باشم. خیلی ممنونم. در ادامه اگر اجازه بدین با آقای مهندس محمد اصابتی، مدیر کل سابق بازرسی کار وزارت کار، گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندس اصابتی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
ممنونیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و جناب آقای منصوری.
آقای مهندس اصابتی، شما مدیر کل سابق بازرسی کار وزارت کار هستین. آقای اشرف منصوری در صحبت‌های خودشون اشاره داشتن به کمبود تعداد نیروی بازرس، نیروهایی که در واقع به کارگاه‌های صنعتی ساختمانی سر بزنن و وضعیت موجود رو ارزیابی کنن. به نظر شما کمبود تعداد بازرسان میتونه منجر به افزایش حوادث ناشی از کار در جامعه ما بشه؟
تو بحث این که جایگاه ایمنی کشور وضعیتش چگونه هستش، حالا بایستی یه مقداری به پسینه موضوعی برگردیم ببینیم که این آمار اطلاعاتی که در کشور ما هستش وضعیت ما چگونه نشون میده و تعداد بازرسین کار خدمت شما ارزشه که چه تعداد هست، آیا مناسب هست با مواردی که در سراسر کشور سازمان بین‌المللی کار حالا به نوعی تعداد رو مشخص میکنه این تناسب داره یا نداره. ببین آمار اطلاعات ما نشون میده که خب وضعیت حوادث ناشی از کار متوسط جهانی هستیم ما و حالا سال 92 مثلا یه عددی 2000 نفر رو داشتیم، تقریبا سال 95-96 این عدد رسیده به نزدیک 1500 نفر. باز سالهای اخیر یه مقدار افزایشی داشته که سال گذشته نزدیک به 1800 نفر. اما در بعضی از فعالیت ها بخش ها حوادث زیاد هستش. ببین تو بخش ساختمان آقای اشرف منصوری توضیح دادن جنس کارشون متنوع هستش، سیال هستش، این باعث میشه که خدا شدت حادثه در اونجا زیاد هستش. مثلا اغلب حوادثی که در اونجا اتفاق میفته سقوط اجسام، سقوط افراد هستش و فوتی هایی هم که در اونجا هستش تقریبا از کل حوادثی که اتفاق میفته نزدیک به 60% در بخش ساختمان هست.
خب علاوه بر این پروژه ساختمانی جناب آقای مهندس اصابتی، ما در کارگاه‌های معدنی به ویژه مربوط به استخراج زغال سنگ هم حوادث زیادی رو طی سال‌های گذشته تجربه کردیم.
بله شدت حادثه در معادن زیاد هستش. ببین ما یه فراوانی داریم، یه شدت حادثه هست. بعضی از قسمت‌ها تو مثلا معادن شدت حادثه، یعنی اگه چند اتفاقی بیفته بلافاصله حالا منجر به فوج نقص عضو داره این شدت حادثه. اما نکته ای رو که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم این هستش که ما در حال حاضر قوانین و مقررات ما از یک پارچه برخوردار نیستش، یعنی اینکه وزارت بهداشت حالا بر اساس ماده 85 قانون یک سری مقررات داره، وزارت کار یک سری مقررات داره، سازمان بین‌المللی کار یک آمار اطلاعاتی رو در 2017 داده.
2017؟
بله گفته که در سال 2,740,000 نفر فوتی در جهان بیماری ها و حوادث وجود داره. خب نزدیک به 400,000 نفر در بخش حوادث ناشی از کار هستش، نزدیک به 2,300,000 نفر بیماری هایشون تقریبا 6 برابر حوادث ناشی از کار تو بیماری های شغلی هستش که مرگ خاموش هستش. ما با این به این موضوع توجه نمی کنیم.
آقای مهندس اصابتی، با توجه به سابقه شما در وزارت کار و با توجه به اینکه خب تحلیلی داشتین از روند فعلی و همینطور اشاره‌ای داشتین به اینکه قوانین ما در زمینه افزایش ایمنی محیط کار یک دست نیست یا کافی نیست، هر وزارتخونه برای خودش قواعد و قوانین جداگونه‌ای داره، الان پیشنهاد شما برای افزایش ایمنی کار چیه؟ می‌خوایم پیشنهاد بدیم به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه، بفرمایید.
ببین یکی از نکاتی که وجود داره من به نظر من بایستی این موضوع ماده 85 قانون کار، یعنی بحث هم بیماری ها هم حوادث، متولی یک پارچه بایستی پیدا بکنه. بررسی ها نشون میده که نزدیک به 150 یا حدود 155 کشور این تولیگری موضوع در زمینه بهداشت و حوادث یکی هست، اما متاسفانه ما تو کشورمون دوگانه هستش، بعضا هم تضاد